رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و آغاز میکنم جلسه 315 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 240 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. ساقی ز پی عشق روان است روانم، ساقی ز پی عشق روان است روانم، لیکن ز ملولی تو کند است زبانم. می پرم چون تیر سوی عشرت و نوشت، ای دوست به مشکن به جفاهات کمانم. چون خیمه به یک پای به پیش تو به پایم، در خرگهت ای دوست در آر و بنشانم. هین آن لب ساغر بنهن در لب خشکم، وانگه بشنو سحر محقق ز دهانم. بشنو خبر بابل و افسانه وائل، زیرا ز ره فکرت سیاح جهانم. معذور همی دار اگر شور زهد شد، چون می ندهد عشق یکی لحظه امانم. آندم که ملولی ز ملولیت ملولم، چون دست بشویی ز من انگشت یزانم. آن شب که دهی نور چون مهتاب سحرگاه، من در پی ماه تو چو سیاره دوانم. وان روز که سر برزنی از شرق چو خورشید، ماننده خورشید سراسر همه جانم. وان روز که چون جان شوی از چشم نهانی، من همچو دل مرغ ز اندیشه تپانم. در روزن من نور تو روزی که بتابد، در خانه چو ذره به طرب رقص کنانم. ای ناطق خاموش و چو اندیشه نهان رو، تا باز نیابد سبب اندیش نشانم.
Thank you.
با این غزل بسیار زیبا، بسیار آهنگین و بسیار عمیق میریم سراغ مثنوی دفتر سوم، بیت 937 رو خوانده بودیم، رسیدیم به این عنوان تازه، خواندن فرعون زنان نوزاده را سوی میدان هم جهت مکر. خلاصه داستان رو تا اینجا به اختصار بیان میکنیم تا پی گرفتن مطلب آسان‌تر بشه. فرعون از ساحران دربار خود و منجمان شنیده بود که در یک شب معینی نطفه موسی بسته میشه و موسی سلطنت او رو بر باد خواهد داد. برای اینکه این اتفاق نیفته به یک حیله‌ای همه مردان بنی اسرائیل رو در آن شب معین از خانه بیرون خواست و بیرون نگه داشت، ولی تقدیر این بود که در همان شب نطفه موسی توسط عمران و همسرش منعقد بشه، در حالی که عمران خزانه‌دار فرعون بود و از بنی اسرائیل بود و مورد اعتماد فرعون بود. در واقع این کار پشت در اتاق خواب خود فرعون اتفاق افتاد و منجمانی که در بیرون بودند ناگهان طلوع ستاره موسی رو در آسمان همان شبانه دیدند و قریب قوقا از جمعیت برخاست. فرعون از خواب بیدار شد، عصبانی و ناراحت و متوحش که چه اتفاقی افتاده. عمران رو فرستاد و معلوم شد که منجمان گفتند با همه تدبیرها و حیله‌ها این اتفاق افتاده. فرعون عصبانی که پس شما چه کاره بودید؟ اونا گفتند حالا که این کار از دست ما در رفته ما جبران میکنیم. پیشبینی ساعت تولد او رو کردن، گفتن مراقبت میکنیم که وقتی به دنیا آمد این بچه پیدا بشه و کشته بشه. تا اینجا رسیده. یادمون باشه که همه این بحث ها رو مولانا ذیل یک عنوان شروع کرده و اون جهد بی توفیقه، که اون حرفی که در داستان قبل زد، در پایان داستان قبل گفت از خدا بخواید که جهد شما رو با توفیق همراه بکنه. اگه خدا توفیق نده هزار جهد و مکر و تدبیرم بکنید، اون کاری که خدا میخواد میشه، نه اون که شما میخواید. مثالش حالا فرعونه و این همه تدبیر که کرده. حالا وسطای تدبیراست یه تدبیر تازه و اون اینه که خواندن فرعون زنان نوزاده را سوی میدان هم جهت مکر. توجه کنید به ترکیب زیبای نوزاده. این رو ما به کار نمیبریم امروز، ما نوزاد به کار میبریم برای خود فرزند، اما نوزاده رو مولانا برای مادر به کار برده. عامه مردم زنی که نوزاده باشه بهش میگن زن تازه‌زا. زن تازه‌زا عبارت ادبیش، تعبیر ادبیش به زبان مولانا نوزاده است، یعنی نوزاییده. بعد 9 ماه شه برون آورد تخت، سوی میدان و منادا کرد سخت، که زنان با طفلکان میدان روید، جمله اسرائیلیان بیرون شوید. 9 ماه که از اون شب گذشت، فرعون تخت و کرسی خودش رو آورد توی میدان گذاشت، مثل نوبت قبل که گفته بود اجازه میدم که من رو تماشا کنید و ممنوع بود تا اون زمان چشم انداختن به صورت فرعون برای عامه مردم، حالا دوباره بعد 9 ماه یک مکر و حیله و بازی شبیه 9 ماه قبل طراحی کرد و تختشو برد به سمت همون میدان وسیعی که جمعیت رو در اون فرا میخوان و منادا کرد سخت به آهنگ بلند، به صدای بلند منادی ندا در داد که کی زنان با طفلکان میدان روید. زنان بنی اسرائیل با بچه هاشون جمعشن در اون فضای باز، جمله اسرائیلیان بیرون شوید. آنچنان که پار مردان را رسید خلعت و هر کس از ایشان زر کشید، هین زنان امسال اقبال شماست تا بیابد هر کسی چیزی که خواست. مر زنان را خلعت و سلت دهد، کودکان را هم کلاه زر نهد. هر که او این ماه زاییده است هین، گنجها گیرید از شاه مکین. وعده داد، اعلام کرد که پارسال یادتونه که مردا رو دعوت کردیم و جایزه دادیم، خلعت دادیم. خلعت یا خلعت لباس فاخر رو میگن که احتراماً به عنوان پاداش و تشریف به کسانی عطا میکنن، معمولا مقامات بالاتر به زیر دستان خلعت میدن. که پارسال یادتونه آنچنان که پار مردان را رسید خلعت و هر کس از ایشان زر کشید. زر کشید یعنی زر برد، زر نصیبش شد، یه طلایی دادیم به همه، پولی دادیم. این زنان امسال اقبال شماست، حالا شانس در خونه شما رو زده تا بیابد هر کسی چیزی که خواست. امسال فرعون میخواد چیکار کنه؟ مر زنان را خلعت و سلت دهد. سلم اون جایزه ای رو میگن که به شاعران داده میشه، ولی اینجا مطلق جایزه است، پاداشه و سلت هم درستشه. مولانا برای رعایت وزن شعر اون رو مشدد گفته سلت. مر زنان را خلعت و سلت دهد، کودکان را هم کلاه زر نهد. میخواد که یک کلاه از طلا هم سر بچه ها بذاره. با این حیله، با این وعده، زنان بنی اسرائیل رو با بچه هاشون از خونه در آورد. هر که او این ماه زاییده است هین، گنجها گیرید از شاه مکین. مکین یعنی با مکانت، یعنی با تمکن، با قدرت، بیاید و پول بگیرید، گنج بگیرید. تمام مادرانی که نوزاده هستند تو این ماه صاحب فرزند شدن، بچه هاشونو بردارن بیارن. آن زنان با طفلکان بیرون شدن، شادمان تا خیمه شه آمدن. توضیح لازم نداره. هر زن نوزاده بیرون شد ز شهر، سوی میدان غافل از دستان و قهر. زنای بیچاره بچه هاشون رو برداشتن و از شهر رفتن بیرون که در اون فضای وسیع جمع بشن. تعبیر قرآن از این فضای وسیع مکانن سوا در سوره طه آمده که وقتی فرعون میخواست اون مسابقه بین موسی و ساحران رو هم برگزار کنه، مردم رو همه رو دعوت کرد به یک جایی که اسمش رو در قرآن گفته مکانن سوا، یعنی یک محلی که پستی بلندی نداره دیگه، همش مساویه. حالا این بیرون شهر بوده، مولانا میگه هر زن نوزاده بیرون شد ز شهر، سوی میدان غافل از دستان و قهر. دستان هم به معنی داستانه، هم به معنای حیله و تدبیر و خدعه. مردم چه میدونستن که چه کاسه زیر نیم کاسه است؟ به قول معروف چه خشمی، چه مصیبتی، چه قهری دامنگیرشون میشه. چون زنان جمله بدو گرد آمدند، هرچه بود آن نر ز مادر بستدند. سر بریدندش که این است احتیاط، تا نروید خصم و نفزاید خباد. بعد که همه رو جمع کردن، نوزادای پسر رو از مادر رو گرفتن، بعد بردن سر همه رو بریدند و گفتن احتیاط ایجاب میکنه که ما این کار رو بکنیم، تا مبادا که اون دشمنی که قراره به وجود بیاد به وجود بیاد و نفزاید خبات. خبات مصدر به معنای شوریدگی، دیوانگی، پریشانی، سرگشتگی. یه بار دیگه هم عرض کردم این همون کلمه ایست که خبط و مخبت هم در زبان فارسی از همین مصدره و با این هم معناست. سر بریدندش که این است احتیاط، تا نروید خصم و نفس آید خباد. حالا داستان ادامه پیدا میکنه با عنوان به وجود آمدن موسی و آمدن عبانان به خانه عمران و وحی آمدن به مادر موسی که موسی را در آتش انداز. قبلا هم گفتیم عبانان یعنی مأموران، مأموران فرعون، اون پاسبانان و اون خلاصه دستگاه پلیسی فرعون. خود زن عمران که موسی برده بود، دامن اندر چید از آن آشوب و دود. میگه که زن عمرانم موسی رو با خودش ورداشته بود و برده بود، ولی این نزدیک جمعیت که شد، مثلا تو راه که بود، این از این غوغا، از این آشوب و دود دامن اندر چید، یعنی منصرف شد، برگشت. این معنای ظاهر بیته. یه جور دیگه هم میشه معنا کرد، موسی برده بود و بگیم یعنی موسی نصیب او شده بود، یعنی موسی مال اون بود، این اصلا از اول نرفت. به هر حال معنا نتیجه یکیه، هر جوری معنا کنیم. خود زن عمران که موسی برده بود، دامن اندر چید از آن آشوب و دود. خب این نرفت. آن زنان قابله در خانه ها، بهر جاسوسی فرستادان دغا. دغا یعنی هیلگر. فرعون مکار زنهای قابله رو که می رفتن در خانه ها، مادران حامله رو کمک می کردن برای ولادت بچه هاشون، اینا رو جاسوس کرده بود که هر کی پسر می زاد خبر بدن برن اون بچه رو بگیرن. آن زنان قابله در خانه ها، بهر جاسوسی فرستادان دقا. غمز کردندش که اینجا کودکیست، نامدون میدان که در وهم و شکیست. اندر این کوچه یکی زیبا زنیست، کودکی دارد ولیکن پرفنیست. این زنای جاسوس غمازی کردن، غمز کردن. غماز یعنی خبرچین، غمز یعنی خبرچینی. حافظ میگه سرشکم آمد و عیبم بگفت، روی به روی شکایت از که کنم، خانگیز غمازم. خیلی بیت لطیف و پرمعنایی. غماز یعنی خبرچین. غمز کردندش که اینجا کودکیست، خبر بردن که یه بچه اینجاست، مادرش به میدان نیامده، نامد اون میدان که در وهم و شکیست، یعنی بو برده که مادره شک کرده به این وعده ها و بچه رو نیاورده. اندر این کوچه یکی زیبا زنیست، کودکی دارد ولیکن پرفنیست. این مادره یه بچه‌ای داره، اما مادره هوش حواسش جمعه، یعنی اهل فکره، یک مادر عاقلی داره. پرفن اینجا یعنی استاد. حالا بعضی ها این پرفن رو به کودک برگردوندن، ولی به نظر من به اعتبار ولیکن باید این رو به مادر برگردون. پس اوانان آمدند، او طفل را در تنور انداخت از امر خدا. این مامورا وارد خونه شدند که غافلگیر کنند، بچه رو بردارن ببرن. خدا به مادر موسی وحی کرد، گفت بچه تو بنداز توی تنور. خونه ها نون میپختن دیگه، هنوزم در روستاها شاید بپزن. حالا بگذاریم، بعضی وقتا روستایی ها میان شهر نون میخرن میبرن. قدیم شهری ها میرفتن روستا نون میابردن، حالا روستایی ها میان شهر نون میبرن به روستا. اون موقع تو خونه ها تنور بوده، تنور روشن بوده. مادر موسی یه باره میبینه که در میزنن و مامورا اومدن، چه کنم؟ الان بچه رو میبرن. خداوند وحی میکنه که بندازش توی تنور. اینم ایمان داشته به وحی الهی، در تنور رو برمیداره، این بچه رو میندازه تو آتش. وحی آمد سوی زن، زان با خبر که ز اصل آن خلیل است آن پسر. اسمت یا نار کونی باردا، لا تکون و نار هرن شاردا. وحی شد به اون زن. از کی وحی شد؟ از آن باخبر. این باخبر یعنی خدا، یعنی خدای علیم، خدای آگاه که مولانا میگه باخبر. او وحی کرد به این مادر، وحی آمد سوی زن، زان با خبر که چی؟ که نگران نباش، این بچه از تبار ابراهیم خلیله که ز اصل آن خلیل است آن پسر. نه اینکه ابراهیم را هم در آتش انداختند و خداوند به آتش امر کرد که یا نار و کونی بردن و سلاما، ای آتش سرد شو و به سلامت باش، سالم شو، بی آسیب شو بر ابراهیم که در قرآن آمده. این بچه از نسل اون ابراهیمه. اسمت یا نار و کونی باردا. مولانا بعضی کلمات رو از قرآن گرفته برای اینکه شعر درست در بیاد، برد رو بارد گفته، یا نار و کونی باردا. اون اسمتی که نتیجه این امر خدا بود، اسمت یعنی حفظ شدن، نگاه داشته شدن، اون امانی که در امان ماندنی که نتیجه امر خدا بود که یا نار و کونی باردا، اون با این بچه است، اون محافظتش میکنه. خدا گفت ای آتش سرد شو، یا نار و کونی باردا، لا تکون و نار هرن شاردا. آتش نباید که داغ و در واقع سرکش باشه. شارد همون به هر سو رفتن شعله های آتشه. این در واقع منشأ این دستور خداست که چون این بچه از نسل ابراهیمه، ما همون کار رو با این بچه میکنیم که با ابراهیم خلیل کردیم. زن به وحی انداخت او را در شرر، بر تن موسی نکرد آتش اثر. وحی رو شنید و بچه رو تو شرر انداخت، یعنی انداخت وسط شعله های آتش، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. خب این مامورا اومدن دیدن که هر جا گشتن بچه‌ای نیست، یه تنور هم روشن داره از توش آتش میاد بیرون. هیچ کس فکر نکرد که بچه ممکنه توی این تنور باشه، نرفتن اصلا نگاه بکنن، برگشتن. پس اوانان بی مراد آنسو شدند، باز غمازان کزان واقف بودند. با اوانان ماجرا برداشتند، پیش فرعون از برای دانگ چند. که اوانان بازگردید آن طرف، نیک نیکو بنگرید اندر غرف. میگه وقتی که مأمورا رفتن و دست خالی موندن، آنسو شدن، یعنی برگشتن از همون سمتی که اومده بودن، راهشون رو کج کردن و رفتن از خونه. اما اون خبرچینا و جاسوسا دو مرتبه خبر گرفتن که بچه تو این خونه هست. باز غمازان خبرچینان کزان واقف بودن، بچه هایی که خبر داشتن، اون غمازایی که خبر داشتن که این بچه تو این خونه هست، با اوانان ماجرا برداشتن، گزارش به مامورای فرعون دادن، ماجرا برداشتن یعنی داستان رو گزارش کردن، برداشتن اینجا یعنی گزارش کردن، به اوانان به ماموران قصه رو گزارش دادن و قصه رو منتقل کردن به فرعون. با اوانان ماجرا برداشتن پیش فرعون از برای دانگ چند، برای اینکه فرعون یه جایزه‌ای به اینا بده، یه پول مختصری به اینا بده. این خبر رو به گوش فرعون رسوندن. دانگ همون دانه است و یه واحد اندازه‌گیری، واحد شمارشه، یعنی واسه چند تا دونه سکه که از فرعون بگیرن. این خبر رو رسوندن به فرعون که ای اوانان، حرف این جاسوسا این بود که آقایون مأمورا بازگردید آن طرف، نیک نیکو بنگریدن در غرف. غرف جمع غرفه است، برید اتاقا رو خوب بگردید و شما خوب نگشتید اون دفعه، سرتون کلا رفت، بچه تو این خونه هست حتما. درست هم میگفتن. غرفه امروز به معنای حجره و اتاق به کار میره، مثلا شهرداری غرفه ها رو اجاره میده، نمیدونم یکی در پارک یه غرفه ای داره، در نمایشگاه مثلا به کتاب فروش ها و ناشرا غرفه میدن. اصل معنی غرفه در عربی اتاقیه که در طبقه بالا باشه، طبقه پایین رو اتاق نمیگن غرفه. غرفه جاییه که کسی اگر اونجا بنشینه به کوچه مشرف باشه، اینو میگن غرفه. در فارسی معادلی که برای این معنای غرفه داریم کلمه مشکو هست. مشکو به معنای اتاق طبقه بالاست. در قرآن هم این غرفه آمده که خدا به نیکوکاران در بهشت وعده غرفه داده. ما در ترجمه خودمون برای اینکه این معنا رو دقیق منتقل کرده باشیم، غرفه رو به مشکو ترجمه کردیم. توی پایین صفحه هم معنی مشکو رو از لغتنامه ده خدا دادیم، ولی بعضیا تعجب میکنن که مشکو چیه. ما خواستیم که این کلمه زنده بشه و این معنا دقیق منتقل بشه. حالا این جاسوسا به مامورا گفتن که برید و بگردید این بچه توی اتاقا هست، طبقه بالا رو بگردید، نیک نیکو بنگریدن در غرف. حالا دیگه کار سخت شده. وحی آمدن به مادر موسی که موسی را در آب افکن. خدا دیگه اون دستور نهایی رو داد که موسی رو بنداز به آب. اصلا موسی میگن